السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لا سیما بقیت الله فی الارضین حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیک یا بقیت الله. بسیار مسرور هستم که خدای متعال توفیق داد در جمع محبان و منتظران حضرت ولیعصر حضور داشته باشم و راجع به یکی از موضوعات بسیار مهمی که ما در عصر غیبت حضرت ولیعصر گفتگو کنیم. حیفم اومد امروز چون 31 خرداد و سال روز شهادت شهید چمران هست، دو سه جمله‌ای که از این شهید در برای امام عصر گفته شده و بنده تو کانالم هم گذاشتم جز آخرین نکات، این رو نخونم. از کتاب علی علیه السلام زیباترین سروده هستی صفحه 71 این جملات ایشون رو برای تلیعه بحثمون میخونم. از این جنایت‌ها و خیانت‌ها و ظلم‌ها و خونریزی‌ها که در دنیای ما جریان دارد امام زمان رنج میبرد. او آرزو میکند که هرچه زودتر ظهور بفرماید، هرچه زودتر بتواند که ریشه ظلم و فساد را براندازد. اما او مشاهده میکند که این انسانها آمادگی پذیرش او را ندارند. هنوز تغییر و تحول کافی در نفوس آنها به درجه تکامل نرسیده است که ظهور او را ایجاب کند و او منتظر است که ظهور کند. او بیقرار است که هرچه زودتر عدل و داد را در دنیا بگستراند و این وظیفه ماست که این تغییر و تحول را هرچه سریعتر انجام دهیم تا در ظهور او تسریع شود. هدیه به محضر همه شهدای اسلام، انقلاب و این شهید بزرگوار صلوات مرحمت بفرمایید. خب راجع به موضوعی که با این عنوان لغزش‌های اعتقادی در عصر غیبت هست، چند دقیقه من با شما برادران خواهرای گرامی صحبت می‌کنم. احتمالاً سوالات و نکاتی هم هست که شما باید بفرمایید، فرمودن که حالا یادداشت بفرمایید که ما بعد از چند دقیقه که در واقع جوری طرح بحث کردیم خدمتتون باشیم. آنچه که میخوام خدمتون عرض کنم الان و بعد توی پرسش‌ها و پاسخ‌های احتمالیتون، از همین کتاب لغزش‌های اعتقادی در عصر غیبت گونه‌ها، زمینه‌ها و راهکارهایی است که پژوهش‌های علوم اسلامی زحمت چاپش رو کشیدن. مستندات نکاتی که عرض می‌کنم رو میتونید به این کتاب مراجعه بکنید و در دسترس هم هست، حالا از طریق کتاب‌فروشی‌ها یا سایت‌های کتاب‌فروشی میتونید استفاده بکنید. چون نمیخوام عرایزم رو خیلی طولانی بکنم و مستندات رو پشت سر هم ذکر کنم، فقط نکات کلی رو خدمت شما بزرگواران عرض میکنم. خیلی خوبه، این درست شد الان؟ بسیار عالی. خب ببینید چند نکته رو ما برای ورود به این بحث باید بهش توجه بکنیم. نکته اولی که باید به این بحث توجه داشته باشیم، کلیات و مفاهیمی که تو این حوزه باید داشته باشیم، مخصوصاً جمع ما چون جمع فرهیخته است، ما باید با چه کلید واژگانی وارد این حوزه برسیم تا یک دردی که در عصر غیبت امام زمان هست رو خوب بشناسیم و بعد بهش جواب بدیم. حوزه دوم حوزه گونه شناسی لغزش هاست. وقتی ما از لغزش ها داریم صحبت میکنیم، مرادمون چیه؟ از چه چیزهایی میخوایم صحبت کنیم؟ سوم، چه زمینه هایی باعث میشه که این لغزش ها به وجود بیاد؟ و چهارم، چه راهکارهایی رو ما میتونیم پیشنهاد بدیم برای مقابله با لغزش های اعتقادی که از اینا من سریع میگذرم. ببینید برادر بزرگوار، خواهرای بزرگوار، یه نکته بسیار مهمی رو که ما مخصوصا در مراوده با جوانها باید بپرسیم اینه که اولا به زبانشون صحبت کنیم و اینها این نکاتی که ما میخواییم بگیم رو با فطرت خودشون خوب متوجه بشن، نه اینکه ما از یه چیزی صحبت بکنیم که خودمون میفهمیم اما مخاطب ما این دختر جوان، این پسر جوان، این متوجه نیست که ما از چی داریم صحبت میکنیم. به نظرم یکی از اولین چیزهایی که ما باید صحبت بکنیم اولا برای خودمون و بعد برای دیگران اینه که جایگاه عقاید و باورها اصلا تو زندگی ما کجاست، یعنی چه اهمیتی داره. منظورم میدونی چیه؟ منظورم اینه که حالا اگر ما به یک عقاید و یه باورهایی که شما میخواید بیاید از لغزشهاش صحبت بکنید، ما اصلا به چنین عقاید و باورهایی که شما میگید اصلا باور نداریم، چه برسه به این که بیاید از لغزشهاش میخواید صحبت بکنید، شما در مقابلش چه جوابی دارید بدید؟ با این همه گرفتاری ها و مشکلات و گرانی ها و از این چیزها که داره صحبت میشه، ما میخواییم بیایم از لغزش های اعتقادی صحبت بکنیم. برادر عزیز، خواهر محترم، شما من بگو ببینم اصلا عقاید وسط این زندگی ما چیکاره است که تازه ما میخواییم بگیم از لغزش ها صحبت کنیم، بگیم تازه مواظب این لغزش ها باشید، این عوامله که باعث میشه برای ما لغزش هایی به وجود بیاد در باورها و ما باید این کارا رو انجام بدیم. ببخشید این دور دارم صحبت میکنم، بابا ولمون کن، من اگر نمیخوام که عقیده و باوری داشته باشم به کجا باید مراجعه بکنم؟ چرا شما اینقدر هی اصرار دارید به این که بیاید بشینید با هم دیگر صحبت بکنیم ببینیم مشکلات چیه، گرفتاری ها چیه تو حوزه عقاید و بعد بیایم درمانش بکنیم؟ فرض کنید بنده یکی از شاگردهای شما هستم و این سوالا رو ازتون میپرسم و شما میخواید خیلی ساده به من جواب بدید، حتی بدون اینکه از آیات قرآن استفاده بکنید و بدون اینکه از احادیث معصومین استفاده بکنید. اگر من از شما بپرسم، شما البته قرار بود تو این جلسه از من بپرسید ولی آخر زمان دیگه برعکس شده، اگر از شما بپرسم که باورها و عقاید تو زندگی ما چه نقشی داره، چه تأثیری داره، چه اهمیتی داره، شما چی میخواید به من بگید؟ ما رو به خدا نزدیک میکنه دیگه، بلند بفرمایید که من بشنوم. نقشه راه است. اگر باورهای ما نباشه چه مسیری است؟ خوبه؟ بله. خواهرای محترم بفرمایید، چقدر اصلا باور ارزش داره که ارزش داشته باشه ما بشینیم اینجا صحبت بکنیم راجع بهش؟ انسان میشه تعریفش کنید؟ انسان رو به باور اعتقاد تعریفش کنید. من تعریف براتون میکنم، انسان رو بدون باور. شما یه چیز باید بگید که منو محکم نگرم دارید به این که این عقاید و این باور مهمه، ساده هم به من بگید من متوجه بشم. فلسفه ملا صدرا برام نگید. خیلی خوبه، باورها ارزشهای هر انسان رو مشخص میکنه. من اصلا ارزش نمیخوام، ولمون کنین، ما اصلا ارزش میخوام چه کار کنیم؟ بذار بریم بیرون، بذار راحت باشیم، مثلا ارزش نمیخوام، کارو سخت‌ترش کردی. آفرین، باریک الله. بس اونایی که میگن ما به هیچ چیز باور نداریم چی؟ آفرین، من میخوام هیچ ارزشی رو نداشته باشم، میخوام آزاد باشم. جواب شما چیه؟ اینایی که میگن میخوایم آزاد باشیم بفرمایید. اصلا آزادی بدون در نظر گرفتن ارزش هایی اصلا امکان داره؟ فرق انسان و حیوان اینه که انسان ها لازانیا میخورن اما حیوان ها علف میخورن. فرقشونه؟ میگه الان فرقش این نیست، الان انسان ها رو در چی میشناسن؟ فست فود های آنچنانی، این انسان است. در چی میشناسن؟ در ساختمان های آنچنانی. میگه غیر از اینه. میگه ببینید، من نمیخوام از بیرون جامعه صحبت کنم، ما میخوام از کف جامعه صحبت بکنیم. الان کف جامعه چی میگه؟ میشه باورهای غلط که اصلا ارزش نداره. یه جمله از فروید چند وقت پیش اینم خیلی جالب بوده، مسئله آزادی. میگه اکثر انسانها به دنبال آزادی نیستن، چون اگر واقعا به دنبالش باشن میدونن سکه اون روی آزادی مسئولیته. ما خیلی از فروید شنیدیم چیزای بد شنیدیم، مثلا میگه منحرفه، ولی این جملهشو شنیدید شما؟ میگن اکثر آدما دنبال آزادی نیستن، چون اینور آزادی اونورش مسئولیته. آدم های حقیقتا به دنبال آزادی هستن که به دنبال مسئولند، در خودشون احساس مسئولیت میکنن. شما در نظر بگیرید که یه نفری الان اومده داریم باش صحبت میکنین، فقط میگه من میخوام آزاد باشم، نه باوری نه ارزشی. شما باید این مسئله رو براش اثبات بکنید، ساده اثبات بکنید که ارزش ها توی زندگی خیلی مهم است. پس گام اولی، من نمیخوام جواب بهتون بدم، میخوام بگم رو این ساده فکر کنید. دختر شما اگر میگوید برای چه مادر من باید چادر بگذارم، شما میخوای از یه ارزشی صحبت بکنی، او باید ارزش پیشینی رو باید متوجه بشه. چادر اصلا حجاب، چادر کار ندارم، این رو متوجه بشه. اون ارزش پیشینی باید براش اهمیت داشته باشه. اگر اهمیت نداشته باشه، رفتارهای بعدی هم اهمیت براش نداره. یعنی هر جور که جو جامعه هست دیگه، هر جور که جو شبکه‌های اجتماعی، هر جور که جو رفقاست. یعنی یه پسر، یه دختری که تو دبیرستان میره، شما نمیدونی داره چی به احوالش داره میذاره، وارد یک فضایی داره میشه، شما فکر میکنی تو خونه هست، با این ارزش ها داره این لباس رو میپوشه، اما نمیدونستید که اتفاقا ایشون که از مدرسه داره میاد با رفقاش، اصلا به این لباس هیچ پایبندی نداره، چون اصلا این ارزش، ارزشی که به فرموده خواهرمون مبتنی به یه باوره، اصلا براش حل شده نیست، مهم نیست چه اهمیتی داره. الحمدلله که آموزش پرورش ما به شدت در بحث باورها و ارزش‌ها داره کار میکنه و میدونه یکی از بهترین درس‌هایی که دانش آموزا خیلی بهش علاقه دارن درس تعلیمات دینی و انجیزاز. میدونید شما در جریان نیستید، انقدر بهش علاقه مند هستن. یعنی شما زنگ ورزششون رو تعطیل کن، بذار برن تعلیمات دینی، مباحث دینی اینا رو یاد بگیرن. شما مدرسه رفتید، ما هم رفتیم دیگه. ما مشکل دینداریمون از جایی شروع میشه که دین از وسط داره میگیریم، یعنی اصل مطلب واضح نمیشه، ما میخوایم دین از وسط شروع کنیم، جواب نمیگیریم. در حالی که رسول اعظم دارن شروع میکنن بحثو، میفرماین لا اله الا الله طفله، اون فلا، اون میل به سعادت و خوشبختی در درون توه، اون رو پایه میگیره، میفرماید قولو لا اله الا الله. چرا؟ چون شما در به دنبال فلاح، سعادت، خوشبختی هستید. حالا اونی که ثابت شده میگه بیا از این مسیر بیا. درجه اول برای این که ما تو حوزه اصلا مباحث لغزش های اعتقادی وارد بشیم اینه که اعتقادات برامون مهم باشه، مهمترین باشه. ببین، مهمترین باشه. شما در قرآن خوندید که اگر اشتباه نکنم، آقای دکتر راهنمایی میفرمایم بنده رو، در سوره، در یک سوره قرآن، مؤمن آل فرعونی بوده، این مؤمن آل فرعون ایمانشو مخفی میداشته و بعدن قضیه لو میره، و در قرآن اومده که ما این رو حفظ کردیم. اما جناب آقای دکتر، شما میفرمایید که سرنوشت مؤمن آل فرعون چی بوده؟ چی شده؟ تیکه تیکش کردن. و قرآن میگه خب نه، الحمدلله خیلی حالش خوب تموم شد. حالش خیلی خوب تموم شد، اینکه تیکه تیکش کردن یعنی چی؟ من نمیفهمم چی حالش خوب شده. این تیکه تیکه شده. حال خوب بودن در چیه؟ الان تو کف جامعه حال خوب بودن در چی میدونن؟ اصلا این داستان رو میفهمن؟ رسول اکرم وقتی به امیرالمومنین خبر شهادت میده میگه آیا دین من سالمه؟ میگه بقیهش دیگه مهم نیست. حضرت علی اکبر وارد کربلا داره میشه، گزارش میدن، میگه ما بر حق نیستیم، میگه خب دیگه بقیهش مهم نیست. آیا برای ما، برای ما نوعی، این واقعا جایگاه اعتقاد باور اونقدر مهمه بگیم فلا بعثه بقیهش دیگه مهم نی؟ چون جا نیفتاده مطلب. ما میخواییم در مورد مصیبتی در عصر غیبت صحبت بکنیم که یاران ائمه میرسیدن و ائمه برای دوره ما اشک میریختن، ولی ما اینقدر چقدر بیخیالیم، ما چقدر راحتیم، چون اصلا دغدغه چیزی دیگریه. درد مثل مادری که داره مثلا برای بچهش گریه میکنه به خاطر یه موضوع مهم تو زندگیش، اما بچهش راحت بی خیال داره کارتونش داره نگاه میکنه، اصلا براش مهم نیست، پفکش هم که داره میخوره که این براش مهم نیست. سطح افق باید برسه که انشالله عرض میکنم خدمتتون. عقاید چیه؟ عقاید هر کس باورهاییه که شما، من، هر شخص دیگه فکر میکنه اون مهمه، بهش ایمان داره، محور تصمیمات زندگیه. الان از این سالن بری بیرون، بری توی خیابون، نوع راه رفتن، نوع حرف زدن، نوع لباس پوشیدن شخص انتخاب دیگه. شما بر اساس اون میتونی حدس بزنی که چه باوری و چه ارزشی در اون نهانخانه هست که این خودش رو بروز داده، و تا شما اون رو حل نکنید اون یکی حل نمیشه. نهایتا اگر شما رو میبینه شاید یکم خودش رو جمع و جور کنه، ولی حل نمیشه مسئله. انسان بودن با آهن بودن فرقش اینه. انسان اون عقبه رو باید متوجه بشه که بعدن ظهور و بروزش رو در بیاره. من چرا این لباس الان پوشیدم؟ شما چرا این لباس رو پوشیدید؟ این لباس مبتنی بر ارزشیه که اون خودش تکیه داده به یه اعتقادی، شما بر اساس این حرکت میکنی. تو جایگاه اعتقاد وقتی تو متون دینی برید نگاه بکنید، نگاه میکنید پشت سر بنده رو، مسیر رستگاری شما رو میگه اعتقاده. میدونید؟ میدونستی؟ میفهمیم؟ خیلی فرق میکنه مسیر رستگاری ما، خوشبختی ما، اعتقاد. اینی که همه ما میدونیم که آتش میسوزاند، همه میدونیم کی واقعا فهمیده آتش میسوزانه، دستش با آتش خورده و سوخته. خیلی فرقه به اینه، اینی که اینجا تو مغزه بیاد، اینجا تو قلبه. دو، معیار قبولی اعماله. یکم راجع به این فکر بکنید. من از کلیات عقاید صحبت میکنم. توی جمع برخی از فرهنگیان بودن، گفتن این که ببخشید استاد یه سوال دارم. ادیسون که میدونید که ما الان در محضر خدماتش به بشریت هستیم، به نظر شما ادیسون در روز قیامت بهشتی میشه جهنمی؟ جوابتون چیه؟ همین الان ما تحت یوغ خدمات جناب ادیسون هستیم. جواب شما چیه؟ عملش بوده دیگه، خدمت. خدمت به بشریت کرده. بهشتی یا جهنمیه؟ بله؟ شما به ایمانش چیکار داری؟ این همه خدمت بهتون کرده. کدام یک از مؤمنان اینقدر خدمت کردن؟ همین الان اگه اینا رو قطع، این همه برق دیگه به ادیسون وصله، حال الان قطع بشه کلن باید بریم بیرون دیگه، نباید اینجا دیگه وایستیم. ایشون بهشتی میشه جهنمی؟ بله؟ کی گفته؟ بهشتی میشه کی گفته؟ بهشتی نمیشه کی گفته؟ دلیل میخواد دیگه. یعنی بهشتی شدن یا جهنمی شدن نشدن دلیل داره. جمع فرهنگیان و معلمان ما که به دانش آموزان آموزش میدادن میگفتن والا ما نمیفهمیم یعنی چی؟ که شما در این صحبت میکنید، شما شرط و شروط میذارید، ما نمیفهمیم که چرا شما شرط ایمان میگذارید. قد افلحل فلاح دیگر مؤمنون، من نسبتشو نمیفهمم. شما همه غیرتی هستید، علوی هستید، چی هستید؟ در روایات ما اومده کسی ولایت، ما در دهه ولایت، ولایت امیرالمومنین اهل بیتش قبول نداشته باشه، اعمالش قبول نیست. کی میتونه این الان توضیح بده اعمالش قبول است؟ میدونی یعنی چی؟ یعنی شما نمازت هم که بخونی، نمازت هم بخونی بدون ولایت امیرالمومنین قبول نیست. یعنی چی؟ خدمت بکنی به مردم، یعنی اینجا شما نهایت خدمت به مردم رو داشته باشی. اونجا بس اول توحید بودا، الان بس اینه که شما ولایت ولی خدا رو قبول کن. شما اگر اعتقاد ببین اعتقاد نداشته باشی، هیچ رفتاری قبول نیست. الان داری تسبیح میگی، ذکر میگی، قبول نیست. به مردم داری کمک میکنی، قبول نیست. یعنی چی قبول نیست؟ کی میتونه به من بگه؟ آقا من واقعا ببین الان یه سیبی رو میخوایم بخوریم، سیب. وقتی سیبی که داری میخوری، این سیب ویتامین خودشو داره دیگه. این که شما سیبو بخوری بگید آیا جنسش اینه، شما اعمالی که میکنید یه کارکردهایی رو خودت داره دیگه. این سیبو داری میخوری، اگه ولایت امیرالمومنین قبول داشته باشی ویتامینشو میگیری، نداشته باشی نمیگیری. من نماز داره میخونم، باور کنید من مثل شما دارم نماز میخونم، بعد میگه نماز تو قبول نیست، نماز اون قبوله. آقا من مثل شما نماز خوندم، یعنی چی قبول نیست؟ قبوله. من مثل شما سیب و گاز زدم خوردم دیگه. نه شما این ویتامینو نمیبری. اون فرهنگی که سوال میکرد از من همین بود، میگه بابا خدمت کرده به انسانها، داره خدمت میکنه، یعنی چی شما میگی قبول نیست بدون ایمان به خدا؟ یا الان صحبت میکنیم بدون ولایت امیرالمومنین، یعنی چی؟ من دارم چالش درست میکنم، ما که ما فکر میکنیم آیا اون چیزی که ما خودمون الان فکر میکنیم بهش اعتقاد داریم، واقعا اعتقاد داریم و این اعتقاد ما واقعا روشنبینانه هست یا نه؟ یه کسی مؤمن خدمت نمیکنه به مردم، یه کسی هیچ اعتقادی نداره ولی خدمت میکنه به مردم. شما روز قیامت دست کدومشون رو میگیری؟ چون چیز نمیگید شما. این مؤمن است، هیچ خدمتی به مردم نکرده، این هیچ اعتقادی نداشته ولی کل خدمت کرده به مردم. الان خدا وکیلی اگر اون ملک دست این مؤمنو بگیرن ببرن بهش، دست اینو بگیرن هلک هلک ببرن توی جهنم باشه، شما اولین کسانی نیستید که یه دفعه میرید تو خیابون بعد شعار میدید که چرا جمهوری اسلامی این کارو انجام داده؟ شما خودتون اولین کسی میشید. چرا؟ چون اون عقاید و ارزش‌ها و باورها جاش مشخص نشده که کجاست. چرا؟ علتش هم اینه، ما اونو به دلیل این که خوب نشناختیم، علتش اینه که ما خودمون رو و پیوندهای درونی خودمون رو و نسبتهای خودمون رو نشناختیم. چون نشناختیم نمیدونیم مسئله از چه قراره. یه چیزی فقط الان شما نسل اندر نسل تو ذهن شماست و یه آگاهی فلجمله ای دارید، اما میخوایی بگید نمیتونید بگید. یعنی الان شما دخترت بد بگه من راستی داشتم دهی قدیر داشتم میرفتم این مهمانی دکیلومتری، دیدم یه روایت اونجا دیدم دیگه، یا علی ولایت تو باعث قبولی اعماله. بیا اینجا ببینم شما که 20 سال میری اینجا دارم. یعنی چی قبولی اعماله؟ یعنی چی؟ یعنی الان مثلا کریستیانو رونالدو ایمان و اعتقاد به امیرالمومنین مثلا نداره، میدونید خیلی هم کمک میکنه به این ور اون ور. الان شما نظرتون چیه در مورد رونالدو؟ اگه جرأت داری در مقابل طرفداران رونالدو بخوای حرف بزنید، نمیتونید دیگه حرف بزنید. ما کلیات و مفاهیمی که میام به زبان علمی اینجا صحبت داری میکنیم، یعنی این، یعنی آقا یکم وایسا، یه لحظه وایسا بشینم بشینم فکر کنم چجوری قضیه تام آنچه که جایگاه باور و اعتقاد آشنا نشیم و اصلا نفهمیم یعنی چی. صحبت از لغزش ها با چی رو خواهیم بکنیم که چی بشه؟ پس ما این کلیات و مفاهیم رو باید بدونیم. این نکته اول. نکته دوم، چرا بنده اومدم میگم لغزش‌های اعتقادی در اصل غیبت؟ سوال میپرسم از شما، آیا لغزش‌های اعتقادی در غیر اصل غیبت امام زمان هم نیست؟ نبوده؟ بفرمایید. این در اصل غیبتی که من دارم قید میارم آوردم و دارم توضیح میدم، این چی میخواد بگه؟ علکی آوردم؟ یعنی تنوعی آوردم بگم در اصل غیبت؟ یا نه یه منظوری داشتم؟ کسی میتونه بفرماید؟ چرا من میگم لغزش اعتقادی رو بردم توی یه زمانه به نام غیبت حضرت ولیعصر؟ حالا میگم اون اعتقاد اگه حل شد و لغزش ها مهم شد برای شما، میخوایم بیاییم تو عصر غیبت صحبت بکنیم. نظرتون چیه احیانا؟ چی؟ بس بیشین فکر کن. تفکر و ساعتن خیر من عبادته. خود برگزار کننده های جلسه هم داشتم بنده رو دعوت میکرد اینجا، اصلا فکر نمیکردم من اینجوری بخوام صحبت بکنم. اگه من یه بار میکروفون رو گرفتم از سن اومدم پایینم، تعجب نکنید. الان فعلا من عصبانی نشدم، اگه عصبانی باشم میکروفون رو میگیرم میام پایین. بعدا آقایی که مثلا اینجا دوربین گذاشته باید دنبال من بگرده کجا رفتیم. بعدا آیه شفیعی بزرگواری که الان نیستن احتمالاً اونم باید بگرده تو مانیتور منو پیدا بکنی کجا بود. اینم رفت تو عصر غیبت. یه نفر آورده خودش هم رفت در عصر غیبت، خودش نیست، کجاست؟ پیداش کنید. جواب ببینید، ما وقتی اصل اعتقادات و باورها رو فهمیدیم تو فرایند زندگیمون به عنوان یک انسان و نسبتش رو با رفتار در آوردیم مسئله چیه، خب این اعتقادات در هر دوره‌ای در هر زمانی وجود داشته. اما در اصل غیبت دو سه تا ویژگی وجود داره که اون دو سه تا ویژگی باعث میشه که در ما ایجاد حساسیت کنه. اون دو سه تا ویژگی چیه؟ یکیش اینه که وقتی شما از اصل غیبت صحبت میکنی و روایات میاری و احیانا اینجا جلسات متنوعی رو آوردی مطرح کردی، اصل غیبت کبرای امام زمان اصلیه که شما دسترسی به آقا اختیارا نداری. داری؟ نه. پس اگه مشکل اعتقادی پیش بیاد، یک مشکل. دو، این غیبت طولانی شده، خیلی هم طولانی شده، اینقدر طولانی شده که برادر بزرگوارمون دیگه از شعرها یه شعرشو خوندن، دیگه به غزل رو آوردن منتظران. سه، ویژه ائمه معصومین چالش هایی رو در عصر غیبت امام زمان برامون گفتند، یعنی دوران ویژه‌ای شده. اگر هر دوره لغزش هایی بوده در اعتقادات، این دوره بیشترتر شده. میدونی چرا؟ چون شیطان و عیادیش از موقعی که بابا بزرگ مامان بزرگ شما باعث شده که، خودش گفته بود دیگه، گفت که بابا بزرگ مامان بزرگ اینا باعث شده که منو خدا برانه، از همونجا فرمود لاغویان نهم اجمعین. در عصر غیبت گفت به به، امامشون هم دست دستت نیست، تا میتونید از بچه های بنی آدم شکار کنید، حالا بزنیدشون. دوره خطرناک شده که امام صادق گریه میکنه، میگه زمانی رو میبینم شیعیان امامشون رو ندارن و حملات چپ و راست رو شیعیان هست. پس میشه یه اولویت. میبینید الان مثلا تو بحث کشوری، من اصلا نمیخوام بحث کنم، میگن الان این مسئله اولویت. عصر غیبت شناخت زمان برای شما اولویت درست میکنه، میگن زمان شناس باش. یه مثال خیلی ساده عرض کنم، الان شما تو گرمای تابستان هستی، شده پالتو بپوشی بیای بیرون؟ میگه پالتو بده؟ نه. لباس پوشیدن بده؟ نه. اما چرا که پالتو بپوشی مثل اسکیموها بیای بیرون همه برات میخندن؟ چرا؟ میگن کاری که تو انجام دادی تو زمانت رو نشناختی، الان تابستون هوا گرمه، تو چرا اینو پوشیدی؟ ما الان تو عصر غیبتیم، عصر غیبت رو باید بفهمیم، از ادعیه ائمه باید بفهمیم. وقتی متوجه شدیم، شما حتی تو پوششت، اصطلاحی در زمان تو پوشش تقوا و لباس و تقوا زالکه، تو پوشش تقوات میدونی باید الان چه لباسی بپوشی، یعنی لباس تقوات هم تنظیم میکنی. العالم به زمانه لا تهجم علیه لوابس، تو آشنا به زمانت باید باشی. پس ما وقتی از اصل غیبت داریم صحبت میکنیم، علتش اینه که ما تحریک کنیم مخاطب رو، برو زمانت رو بشناس، تو زمانه سختی داره بشریت داره به سر میبره، طاغوت ها حاکمن در دنیا، زر و زور دارن، رسانه دارن، سخته. اینجا اگر این زمانه رو بشناسیم، ببخشید هی نق و نق زیاد نمیکشیم، برای اینکه زمانه چنین زمانه ایه. سه، بخشی از لغزش های غیبت در اصل غیبت که گفتم بخشش عمومیه، بخشی هاش اختصاصیه راجع به خود حضرت ولی عصره، یعنی بخشی از همون اعتقاداتت اگه حل کردی تو توحید، تو ولایت، تو مهدویت حل کردی، رسیدی که چقدر مهمه، و اون عمومات رو وقتی آوردی تو اصل غیبت خیلی داره اذیت میکنه. برخی از اعتقاداتی که نسبت به خود حضرت مهدی، یعنی باورداش به حضرت مهدیه، اینجا تکانه های شدید میخوره، مثل این روایت که شنیدید دیگه، فرمودن زمانی خواهد آمد که اکثر القائلین بهی، هه قبلش در مورد حضرت ولی از ارتده، یعنی چی؟ بلند برام ترجمه کنین. اکثر کسانی که اعتقاد به حضرت مهدی داشتن اینا مرتد میشن. حالا یه جوونی اگه بیاد بگو خب مرتد بشن، ببین قضیه عقاید با باورش حل شده نیست، شما هی بگو ارتده مرتد میشن، میگه چی هست دین ویس ببینم چیه؟ همچین میگید ارتده ارتده چیه مگه؟ بس خطرناکیه، بس هم واسه همینه ما با اولویه داریم اینو مطرح میکنیم. تو لغزش های اعتقادی هم فقط حواستون به برخی از باورها نباید باشه، باید باورها و عقاید دیگری که احتمال داره سمی باشه و رخنه کنه در وجود شما و فاسدتون کنه، یعنی روحتون رو، روحمون رو فاسدتون رو باید بشناسیم. ببینید اینجا من چرخی از موارد مشترکی که توضیح دادم براتون نوشتم، مثلا لغزش ها اینا مستندات روایی داره و قرآنی گذاشته، مستند اینجاست. کفر یعنی چی؟ نفاق یعنی چی؟ شرک یعنی چی؟ بدعت یعنی چی؟ شک. حالا تو داری یا نداری؟ کمش زیادش؟ نه الحمدلله که ما خیلی خوبیم و در محضر حضرت ولیعصر هستیم و با ائمه مشهوریم. نه اینجوری نیست، این همه روایت اومده پشت سر هم داره به ما میگه، ما رو باید از این غرور بندازه. نه اینجوری نیست، یا اون اعتقادات و باورات برات مهمه یا نیست. اگر نیست که فعلا اصلا این بحث رو نکن، برو ببین مهم هست یا نیست. اول شما باید برای دختر خودت، برای پسر خودت ارزشی بنا به نام عفت رو باید اول ثابت کنی. چه اشکار داره لباس من؟ چه شما زور میگید؟ انتخاب من شخصیه، چون شما یه ارزشی داری که اینا همه این حرفایی که ما میزنیم مبتنی به یه ارزش، فقط دارم یه ارزش میگم، عفته. شما عفت رو صحبت کنیم، ای کاش اینجا یه جلسه باشه ما بیایم در مورد مثلا این ارزش یه گفتمان بروندینی داشته باشیم، یعنی بیرون از این بیایم صحبت بکنیم، عفت و غیرت راجع به این صحبت بکنیم چیه. شما صحبت نکنید تو شبکه‌های ماهواره‌ای، کارشناسان ما در محضر اهل علم و فضل هستیم، کارشناسان میان میشینن صحبت میکنن، میگن غیرته، غیرتی که تو مردا وجود داره چیزی جز باریکلا حسادت نیست. علیکی مقدسش کردید، و عفت چیزی جز حساست نیست. عنوانش عوض کردن، مقدسش کردن. کارشناس روانشناس میارن صحبت میکنن اونجا، شما نمیدونی ولی تو مدرسه دخترت میره اونجا با هم دیگه صحبت میکنن، میگن بابا اینا چیه، این چیزایی به ما گفتن، اون باید حلش بشه. لغزش های مشترک، لغزش های خاص رو ببینید، عناوین رو من نوشتم، شک یا انکار در مورد حضرت ولیعصر، این لغزش اعتقادیه بعد از توحید، بعد از ولایت که فرمود کسی آخرین امام ما رو منکر بشه، انگار که همه ائمه رو منکر شده. خدا وکیلی الان اینو شما به بعضی از بچه‌هامون بگی واقعا اینطوری که شما جلزه ولز میکنن اونا جلزه ولز میکنن؟ پس یه مشکل اینجاست، یا در روش آموزش دینی، آموزش پرورش ماست، صدا و سیمای ماست، پدر و مادر ماست، چیه؟ شک یا انکار در مورد حضرت مهد، اینا لغزش های اختصاصی مال است غیبته. مهدویت نوعی رو کسی میدونه یعنی چی؟ از اساتید نه نمیپرسم، مهدویت نوعی یعنی چی؟ کسی میدونه؟ که یکی از ابتلاعات اعتقادی در اصل غیبته. کسی میدونه؟ دست شوالا بگیره بفرمایه. آفرین، تقریبا گفتی دیگه. از برادرها، از خواهرها، مهدویت نوعی میدونی یعنی چی؟ مهدویت نوعی یعنی اعتقادی که میگوید آن کسی که میآید دنیا را پر از عدل و داد میکنه، اون منجی که میآید مهدی خاصی که پدر دارد، مادر دارد، مالی چیزه، اون نیست، آن کسی است که می آید و دنیا را نجات خواهد داد. به خاطر همینه شما می دیدی تو رؤسای جمهوری آمریکا می گفتن که آمریکا رئیس جمهورش منجیه. بحثای تخصصی می خواد، اینو اساتید و بزرگواران باید بیان اینجا صحبت کنن. این اعتقاده. اگر بیاد پسرت بیاد بهت بگه که آقا منظور از منجیه، کی گفته باید حتما این چنین شخصی باشه؟ یه کسی بیاد ایرادش چیه؟ نمیدونستی تا الان سوپرمن و بتمن رو برای چی اونا درست کردن؟ حالا فهمیدی. سوپرمن و بتمن و پشتوانش به اینه. آقا ما منجی مهدویت نوعی، یعنی منجی هر کسی میخواد باشه دیگه. شما چرا اینجا نشستید الان؟ کی گفته؟ در مقابلش مهدویت شخصیه دیگه، یعنی شما یه شخص مشخص رو دارید. این جزء اعتقاداته، اعتقادات غلط که تو ذهن بیاد در مورد حضرت شما منجی رو بگه یه آدم اینجوریه. میگفتن آقا چرا درفتیم بعضی از دان آقا اشکالش چیه راستی؟ میدونی اشکالش چیه؟ ما بگیم آقا یه منجی دیگه، یه کسی میاد دنیا رو نجات میده، پر از عدل و داد میکنه، الان اشکالش چیه؟ آقا ما مهدویت نوعی رو که هنوز دقیقا نمیدونیم چیه، اشکالش هم دقیقا نمیدونیم دیگه، در حالی که همین الان این پخش شده است تو جامعه ما. انحراف از انحصار 12 امام به تهران نرسیده هنوز که اومده میگه امام 13 قائله، نشدید؟ عجیبه، تو تهران شما هم اومده که روایت از امیر المومنین آوردن، احتمالا آقای دکتر روایت رو دیدن تو کتاب کافی، امیر المومنین آمده ما و 12 امام بعد از اون روایت گرفته آورده، گفته حالا نسخه بدل واو داشت یا نداشت، گفته امیر المومنین فرمود ما و 12 امام، که 1 12 میشه 13، و رفتن یه فرقه انحرافی درست کردن که الان بعضی جای کشور آدمای مذهبی رو فقط گرفته و آدمهایی که کارای امام زمانی میکنند و یه سری از روحانیونی که دقیق مباحث مهدویت رو نخوندن، گفتن این کسی که داره میاد این همون امام 13 هم، اگه باش الان اومده، اگه باش بیعت نکنی، الان توی تلگرام اینستاگرام ما رو پره، باش بیعت شما نکنی این داره میاد شما رو به طرف امام زمان میبره، اگر هر کس با او بیعت نکند فاسق و فاجر است، الهی جزد جگر بگیره زیر 18 چرخ بره و با جارو خاک انداز جمعش کنن. سادهشو من دارم، نفرینای سادهشونو دارم بهتون میگم برای تنوع بس. الان هست، امروز نرسیده فردا میرسه، احتمالاً به پسر یا دخترت رسیده، شما خبر نداری. اعتقاد به این که امام، این امامی که شما داری میگید الان تو عصر غیبت امام زمان چه فایده ای داره؟ جواب بهش ندیم، بین اعتقاد میرسه فعلا امام هیچ فایده ای نداره. انکار ظهور حضرت ولی عصر، یا امام زمانی نمیاد بابا، ببین مردم غزه رو برداشت میرن تیکه تیکه شدن، ما دلمون آتیش میگیره، بابا امام زمان کجاست؟ اول با سوال شروع میشه بعدم با انکار. سریع فقط میگم تردید در خاتمیت رسول این چه ربطی به مهدویت داره؟ کسی میتونه به من بگه؟ نوشتم جزء این که اعتقادات انحرافی یعنی لغزش های اعتقادی، تردید در خاتمیت پیغمبر اکرم، که پیغمبر اکرم پیغمبر خاتم نیست. تو همین دانشگاه تهران کتاب نوشته و دانشجوها و اساتید دانشگاه را برده که ما نمیتونیم در بیاریم که واقعا پیغمبر ما پیغمبر خاتم بوده. میدونید اگر ثابت نشه پیغمبر ما پیغمبر خاتم بوده چه بعدا چه اتفاقی بیش میاد؟ ها؟ باریکلا شما ائمه رو میخوایی بعدا چه جور جمع جورش بکنی؟ آیه قرآن چی آیه دکتر؟ که پیغمبر اکرم میفرماد که پیغمبر دیگه این خاتم انبیاست. تو سوره احزاب و خاتم نبیه. ببینید چه تفسیر میکنن، میگن اینا اینه. این چیه؟ شما بهش چی میگین؟ خاتم. خاتم انگشتر. یعنی پیغمبر نگین انگشتر بوده. درست یا غلطه؟ ببین اینجا جایی که باید عمیق شی. بری دنبال کار، هر که برای خودش کاری داشته باشه میاد، شاید خودت جون سالم به در ببری تو اعتقادات، ولی نسل بعدی تا عمیق نشه و تا شما عمیق نشی و بهش به جواب ندی نمیشه. الان فکر کنم اخویتون میگه یه نفر آوردید این بیشتر داره شبهه میندازه برامون، چیکار داره میکنه؟ جمعش کن. چیز نگفته؟ تماس نگرفت باهاتون؟ ببین اینو نمیخوام بگم ناامید بشیم، میخوام بگم الان دوره‌ای که دشمنان ما مجهز شده میان یه پله قبلتر عقاید و باورات. بابا اصلا عقاید و باورات مهم نیستن، بعدن هم تازه شخصی هستن، بعدن هم دونه دونه وارد میشه میزنن. یک دفعه شما نگاه میکنی پسر یه سوالی ازت میپرسی، میگی جلل خالق، بعد دیگه جوابی نداری. مثل من رفتم شهرستان، مادره میزه تو سر دوستر خودش، میگه به فاطمه زهرا ما نون حلال باباش آورده خونه، ما مجلس روزه گرفتیم، ولی این چرا اینجوری شده؟ دانشجو این چرا اینجوری شده؟ باش صحبت کردم، اومدن باش صحبت کردیم، البته حل شد، بعد یک ساعت با هم صحبت کردیم و مشخص شد. بعد گفتم چرا اینجوری شده بودی؟ گفت ببخشید من از شما سوال کردم، بعد یک ساعت توضیح دادی حل شد. وقتی به پدر و مادرم گفتم، گفت این حرفا رو نزن، ابوالفضل بزنه به کمرت، اینجوری نباید حرف بزنید. من خود به خود دارم زمینه های بروز لغزش ها رو دارم بهتون میگم و اصلا حواستون هست، دارم دورتون میزنم بدون اینکه اصلا خودتون متوجه شده باشید. دارم زمینه اینکه چه عواملی باعث میشه با لغزش توی اعتقاداتی که ما میگیم خیلی مهمه رو دارم بهتون میگم که چه عواملی باعث میشه. دارم مثال دارم دونه دونه بهتون میزنم، بهتون میگم. یا مسائل دیگری که الان شما دارین میبینید چه زمینه های وجود داره، الان بهتون گفتم. یه سری از زمینه ها درونیه، یه سری از زمینه ها بیرونیه. باید آروم آروم جمع بکنم عرایض خودم رو. سوالاتتون اگر ننوشتید سریع باید بنویسید و منتقل کنید که ما اینجا یه گفتگوی بکنیم، چون زیاد حوصله ندارم. رفقا میدونن من اینجا آدمایی هستم زیاد حوصله ندارم زیاد حرف بزنم، همین الان احساس میکنم خیلی حرف زدم. دوست دارم حرف بزنیم با هم دیگر. اصلا سبک صحبت های من اینجوریه. کسانی که تو جلسات بنده بودن، یه سری زمینه ها درونیه، یه سری زمینه ها بیرونیه. تو زمینه های درونی یه سری دردها بینشیه، یعنی به خاطر اینکه ما اطلاع نداریم. یه سری ها گرایشیه، تعلقاتیه. تعلق من دارم به فلان کس، به فلان جریان، به فلان حزب، به فلان نفر دارم و واسه همون آروم آروم منحرف میشن. خیلی مهمه این نکته. یه سری از زمینه ها هم که باعث انحراف در اعتقادات میشه رفتاریه. من فقط همینو یه نکته بگم، برم تو زمینه های بیرونی و یواش یواش جمعش بکنم. اینجا کسی علوم تربیتی خونده؟ کسی علوم تربیتی خونده دست بالا بگیره. تو مباحث علوم تربیتی چطور دارم صحبت میکنم؟ چرا رفتار رو لغزش ها اثر داره؟ تو مباحث علوم تربیتی یک اصل تربیتی است به نام اصل تربیتی ظاهر بر باطن. میخواید خوب راجبش تحقیق کنید، برید کتابی کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی دکتر خسرو باقری جلد اولش رو بخونید. اصل تأثیر ظاهر بر باطن، این اصل کلن داره اینو میگه، میگه همونطوری که درون شما و باطن شما، ایمان شما در ظواهر شما، در رفتار شما تأثیر میگذاره، این اصل دومی که میگم اصل تأثیر ظاهر بر باطن، میگوید ظاهر شما، رفتارهای شما بر باطن شما و اعتقادهای شما تأثیر میذاره. الله اکبر از این اصل عجیب غریب که دشمنان اسلام و انقلاب بعد از دفاع مقدس 8 ساله اومدن گفتن که چی گفتن؟
میخوای یه چیزی خواستی بگی؟ بیا.
من جز آدم هایی نیستم خیلی توی کادر و این چیزی بودم. سلامت باشید. من اجازه بدید 5-6 دقیقه دوستان مطالب رو سوالا نوشتن جمعشون کنید، تا 5-6 دقیقه جمع میکنید میاد اینجا ما ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. مرخص هستید؟ یه پیام بازرگانی بوده البته، ببخشید. تو اصل تأثیر ظاهر بر باطن، یعنی شما چیزی که در رفتار انجام میدی این بر درون تو تأثیر میگذاره، مثبت یا منفی؟ مثبت یا منفی؟ هم مثبت هم منفی. اگر رفتار تو بر اساس اعتقاداتت باشه، رفتار تو اعتقاداتت رو قوی میکنه، اگر ضدش باشه ضعیف میکنه. بعد از دفاع مقدس میدونستید رابرت مورداک اومد گفت شبکه‌های فارسی زبان رو انداخت، گفت که سعی بکنید که ایرانی‌ها رو مثل قورباغه‌ای که توی قابلمه می‌سازن با شعله کم آب پس کنید. چیکار کنید؟ برید رفتار سازی بکنید. با عقاید ایرانی‌ها مستقیم وارد نشید. نمی‌تونید باشون وارد بشید. چیکار وارد بشید؟ ببینید شما به امام زمان علاقه‌مندید دیگه، درسته؟ امام زمان پوشش اسلامی رو دوست داره یا نداره؟ دوست داره یا نداره؟ یه کسی که اعتقاد به امام زمان توی شبکه ها میگن آقا ما اصلا به اعتقاد مهدویتتون کار نداریم، که شما بیای این پوشش رو بپوش. دقتونت خیلی مهمه، این پوشش رو بپوش. این پوششی که شما میپوشی اعتقادم داری به امام زمان، مشکلی نداره این پوشش شما، ولی طبق رضایت حضرت مولا نیست. میدونی چه اتفاقی کم کم میفته؟ آرام آرام اولا ارزش مستقیم به پوشش شما که عفت بوده ساویده میشه. آرام آرام قورباغه آب پز باید بشه، نه یک دفعه. آرام آرام و آرام آرام کسی که پشت سر این ارزش هاست، حضرت ولی از خدای متعال، آرام آرام اون هم ساویده میشه. آیه 10 سوره روم رو کسی میدونه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. یعنی آیه مال ماست، مال ما خدا باورانه، میگه عاقبت اونایی که کارهای خطاشون زیاد میشه پشت سر هم، اساءوا السوء، همینجور دارن کار سوء رو دارن انجام میدن، میدونید تهش به چی میرسه؟ ان کذبوا بآیات الله، آیات خدا رو میرسن تکذیب میکنند. آیت الله الکبرای الان در هستی کیه؟ حجت ابن الحسن. چجور اکثر اون قائلین بهی ارتده شد؟ دشمنان که میدونن یک دفعه نمیگن که اعتقاد به امام زمان تو بذار کنار، که میان از یه جایی شروع میکنن، شما اصلا فکرشو نمیکنی. عجب. یه بند خدایی میگفت چی اینه؟ من جلسه کارگاهی که دارم اینا رو کارگاهی توضیح میدم، یعنی با هم دیگه صحبت میکنیم، یه بنده خدایی میگه واجی حالا که داری میگه الان من دارم میترسم، این آدامس جویدن من، یعنی چه جوریه آدامس جویدنم؟ گفتم باریکلا به تو، گفت فکرشو نمیکردم. دقیقا تو این چند ساله مسیر فرهنگی ما رو اگه دقت کرده باشید از کجا داره شروع میشه؟ رفتار سازی. این زمینه‌های درونی. زمینه‌های بیرونی چیه؟ بستگان، دوستان، محیط، نظام آموزشی نادرست، حکومت و گروه‌های مرجع مصیبت‌ها و بلاها، تمدن و فرهنگ غرب، افراد، فرقه‌ها، رسانه‌ها. چه خبره؟ میگه چیزی که شما داری چیه؟ این همه به خط شدن که این اعتقاد رو از تو بگیرن، اعتقاد به خدای متعال، اعتقاد به ولایت، اعتقاد به مهدوی، اعتقاد ارزش ها، هر چیزی که میخواد باشه. میگه چه خبره؟ قرار چه اتفاقی بیفته؟ میگه بازم میگن باورها، اعتقاد ارزش ها مهم نیست. به یه جوانی گفتم، گفتم چرا اینقدر به خودت میرسه؟ بد نیست، در اسلام اومده، ولی اینقدر دو سه ساعت شون جلو آینه باشه، برو این ورمه به خود برسی. گفت حاج آقا اینا که مهم نیست. مهم بود یا نبود؟ مهم هست یا نیست؟ الان این حرفی که زد تناقض داشته نداشت؟ میگه تناقض نداره. تناقض نداره؟ میگه لباس مهم نیست. حاج آقا شما ببین، بازم به لباس پوشش من، اولا که تمام دین این نیست، ولی این هست. میگه مهم نیست. اگه مهم نیست چرا شما بعد دو ساعت نصفی جلو آینه ای؟ چیزی که مهمه آدم دو ساعت نیم جلو آینه وای میسته؟ پس مهمه. حالا که مهمه، با جوانا اگه میخوای در مورد لباس پوشش صحبت کن، بیا در مورد همین چیز مهم صحبت کن. با زبان خودت صحبت کن، ببین آروم آروم چقدر قشنگ شما نکاتتون رو قشنگ میتونی بگی، باورشو میتونی قوی بکنی. خشک مقدس بازی در نیاریم. یعلمهم الکتاب و الحکمه. کتاب یاد میگیری، حکمت هم یاد بگیری، حکیمانه برخورد کن. بدون نقطه چیه، مشکل کجاست، اونو حل کن، تمام میشه مسئله. ولی شما اگر ندونید، ببینید این همه زمینه هست، چه راهکارهایی وجود داره که من این نکاتی داشتم عرض میکردم و یکم هم زیاده گویی کردم، این که ما این مشکله، این درده، این راهه. شما راه های مقابله با ارزش ها رو میتونید، احتمال میدم سوالاتی که شما در این مطرح میکنید تو حوزه یکی از این راهکاراست، یا راهکارهایی که شما داری مقابله میکنی سنخش و جنسش راهکار فرهنگی و معرفتیه که شما میبینید پشت سر من این راهکارهاست که فقط تیتر آوردم روش، باید کار بشه، زحمت کشیده بشه، راهکارهای فرهنگی و معرفتیه که اگر نیاز باشه من توضیح میدم، میگم چون سوالا رو باید ببینم تا با همون توضیح بدم، یا اخلاقی تربیتیه، شما درد رو فهمیدی، ریشه رو فهمیدی، حالا طبقه میخوای راهکار بدی، جنسش اخلاقی و تربیتیه، و گاهی اوقات هم راهکار، راهکار سیاسی اجتماعیه. ها آقا ولمون کنین دیگه، ما میخوایم از یه سری اعتقادات در مورد امام زمان میخوایم صحبت بکنیم، میخوایم اعتقاد به حضرت مهدی و ارزش ها داشته باشیم، راهکارهای سیاسی و فلان. یکم بعدن صحبت بکنم براتون، شما متوجه میشید عجب اصلا چرا حضرت حجت قیام میفرماید حضرت تشریف ببرید مسجد سهله، اونجا دعا و عبادت بفرمایید، دیگر چرا حکومت تشکیل میدی؟ آخه سیاسی ترین کار جهان غیر از حکومته؟ اگر امام مهربان که کارش تربیته، اگر میشد که اصلا حکومتی نباشه، میرفت اون کار انجام میداد، ولی میاد قدرتمندترین حکومت رو نه توی منطقه، تو دنیا به وجود میاره، و این رو بذار کنار جایی که کار حضرت تزکیه و تعلیم و تربیت و رشد آدم هست. پس تو نسبت حکومت رو در بیار که الان سرت کلا نذارن، یه دفعه نگن آقا شما به امور معنویات بپردازید، به این امور کار نداشته باشید. ما به کدام امور کار نداشته باشیم؟ بله سیاست بازی های اونا نه، اما اون چیزی که مال دیانت ماست اینه. انشاءالله طبق سوالاتی که مطرح میکنی من وارد هر کدوم از اینها خواهم شد. زیاد صحبت کردم نه؟ آره آقای دکترم میگه زیاد صحبت کردید شما، ولی نمیدونم چرا اینقدر قشنگ گوش دادن. اونایی که خوب گوش دادن و لذت بردن یه صلوات بلند بفرستن، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل ف فرجهم و اهل گعداهم اجمعین. الان ما تو دوره که هستیم زمین و آسمان با مردم قهرن. تو دعای فرج بخونید و ضاقت الارض و ممانعت السما. ولی زمانی که حضرت علی علیه السلام صدور میکنه همش رحمت، آسمان و زمین آشتی میتونن با مردم. عالم عالم دیگری میشود، عالم گلستان میشود،
تمام روی زمین حاصل خیز میشود.
این زمین با وجود امام علیه السلام زنده میشه، همه عالم به بهشت میشه.
نمیدونه چقدر نکبت حراغان میشود
کره زمین. هیچ زمین خرابی نمیماند الا اینکه آباد میشود.
میرسد دوباره مثل معجزه بهار، میگذره زمان یه بلند انتظار.
این بهاری که میاد میشود همینطوری که نسیم رحمت خدا به طبیعت میوزد و طبیعت مرده رو زنده میکنه، میشود این نسیم رحمت به جان ما ببزه و ما هم زنده بشیم.
بهار روزگار خستمون میاد،
نسیم رحمت در وجود مقدس امام زمان علیه السلام است.
صاحب زمان به حضور از دل جوان شود، عدل و امید و عشق خبر روز جوان شود.
در روایت نسبت از سبدی علیه السلام تشکیل میاره، اخلاق کامل میشه، کینه از قلب ها میره، عقل ها کامل میشه. این عقل هایی که با هوا و هوس همراه اون موقعی کامل میشه، یعنی یه بهشت دنیایی قبل از اون بهشت آخرتی تو همین دنیا مستقر میشه.
خب حیف بیدی تو برای همچه زمانی دعا نکنی، بخواییم از خدا.
التجا
کمال تشکر دارم از حضرت استاد حسن مولایی عزیز. سلامتی جناب مولایی عزیز صلواتی ادا بکنید.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. درود به پایان بر شما استاد مولایی عزیز. خب دوستان سوالات متعددی رو پرسیدن، از بین آنچه که تاکنون دست من رسیده، قبل از اینکه من سراغ متون برم، از اینا پرسیده که منظور از لغزش های اعتقادی این هستش که اعتقادات شکل ژله‌ای پیدا کردن. این من خواهش میکنم که چرایی انتخاب واژه لغزش رو هم بیان بفرمایید و بعد میریم سراغ خود مقوله اعتقاد و سایر سطوح.
خواهش میکنم. ببینید وقتی ما از لغزش ها صحبت میکنیم، خروج از حالت اعتدال. دیدید وقتی میخواید توی اتوبان حرکت بکنید، یک دفعه بارانی تازه اومده، جاده تو ماشینا حرکت میکنن دیگه، روغنی شده و حالا شما میخوای حرکت کنید. میگن جزء لحظات و دقایق خطرناک رانندگی اینه که شما با همون سرعت موقعی که تازه بارون گرفته و جاده هم که پر از نمیدونم روغن و این چیزا شده داره حرکت میکنی، وقتی شما کنترل تو از دست میدی میگن داری میلغزی. و ته لغزش گاهی اوقات تصادف، گاهی اوقات افتادن تو دره است.
جناب دکتر مولایی عزیز، من برمیگردم به بحثی که در مورد اعتقاد مطرح کردی و سوالی که مربوط به اون وجود داره. از بین منظوم اعتقاداتی که مرتبط با وجود نازنین حضرت بقیت الله العظم هست، کدام یک از اینها رو فرد از دست بده؟ گام اول، برای اگر اون گام اول رو از دست بده دیگه سلسله وار در واقع از وجود نازنین حضرتش دور میشود. این کدوم گام هست، کدام نقطه هست که اگر ضربه بخوره دیگه بقیهش هم سلسله وار دیگه از دست، این یک دومینو که اگر اولی بیفته دیگه همین گونه سلسله وار پیش میره و از دست میره.
یه دعایی در امام صادق به ما یاد داده، من به نظرم سلوک فکری افراد در عصر غیبت باید بر اساس اون شکل بگیره. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. خدایا تو اول باید من تو رو بشناسم، وگرنه پیام آورتو که نمیشناسم. اللهم عرفنی نبیک فانک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک. تا تو پیامبر رو رسول رو نشناسی، جانشین رسول و امام و حجت رو نمیشناسی. اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفن حجتک ظللت عن دینی، برنامه زندگیمو فراموش میکنم. من یه چیز میخوام اضافه کنم به این دو. پس فرایند چیه؟ شما اگر درست خدات خدا رو درست نشناسی، پیامبر درست نمیشناسی، بعد حجت خدا رو نمیشناسی، برنامه‌تم نمیشناسی. ببین یه سلوکه، شما اول این، بعد این، بعد این، بعد این میرسه، اما یه چیزی قبلش بازم وجود داره. و قبلش هم آقا امیرالمومنین به ما یاد داد، من عرف نفسه فقط عرف ربه، من عرف نفسه. آدمی که هنوز با خودش قهره، هنوز خودشو نمیشناسه، به خودش فکر نمیکنه، از کجا اومده، برای چی اومده، کجا داره میره، خالقش کیه، فرایندا چیه، این چنین شخصی معرفت به رب خودش نداره، چنین شخصی پیامبرش هم خوب نمیشناسه، چنین شخصی هم امام خوب نمیشناسه. که شما ببینید اهل سنت رو بس امامت، چون پیامبر رو خوب نشناسه، نمیشناسه، تو برنامه‌هاش میمونه. پیشنهاد دادم به همه رفقایی که تو این سالها ما محضرشون بودیم، یه دفتر برای خودتون داشته باشید، دفتر زندگی، و تو اون دفتر دلتون رو ورق بزنید اول و تعارف نکنید، و هرچی میتونید تو خودتون عمق بیشتر پیدا کنید. عمق بیشتر شما رو عمیق‌تر در دین میکنه، به نبی میکنه، به ولی میکنه. برای همین یکی از کتاب هایی که نمیدونم 200 دور تدریسم بوده یا چی بوده، اسم کتاب گذاشتم حس حضور. حس حضور، آموزش کاربردی ضرورت معرفت به امام زمان. از خودت شروع کردم، از خودم شروع کردم، اصلا شما کار ندارم، از خودم شروع کردم. آقا من کیم، من چیم، با سوال. به خاطر همین شما وقتی این کتاب رو اگر رو باز میکنی، شما نگاه میکنی که مثلا من اینجا سوال میپرسم از شما، جواب نمیدم، جا خالی گذاشتم، گفتم نظر خودتو بنویس ببینم، نظر خودت چیه، بعد پاسخ دادم. حالا بسنج گام به گام، شما خودتو میشناسی، میری جلو. یه نکته برادرمون فرمود آخر، میخواست اینجا اختشاش بپا بکنن، ولی من همینجا میخوام بزنمش، و اونم این بود که شما دردها رو گفتی که الان دارم درمانها رو میگم. گاهی اوقات درمان خیلی زمان نمیبره، ولی تا رسیدن به مرحله درد شما باید زمان زیادی رو سپری کنید. شما کی میری پیش دندون پزشک؟ کی میری؟ گاهی اوقات شما صبح بلند میشی احساس میکنی دندون درد میکنه، یکم دندونم درد میکنه، میریم یه دونه از این کپسولا چیه؟ مثلا دندون درد رو کم میکنه، حالا میخوریم خوب میشیم دیگه، یا میریم تو طب سنتی، آقا نمیدونم از این گیاهی نمیدونم چی رو بخور و میخک و بجب و فلان. یه بار اینجوری شما میکنی و شما نمیری پیش دندون پزشک، یکم دیگه شما میری سر کار، یکم دیگه ببین داره سفری میشه، تا غروب میشه نگاه میکنی اوه 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 دیگه داره خیلی داره درد میاد، میای خونه ور میداری نمیدونم از این چیزای یخ میذاری و میبندی و فلان میکنی و همزمان چند چیز میگه خوب میشه. یکی دو روز میگذره، تو تا به این درد میرسی میگه دیگه باید برم دندان پزشک خوب بشم. گاهی اوقات ما راه حلایی که ایجاد میکنیم میکنم داره خیلی سری میگم، اما حاصل درده. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا پس. چه قشنگ مولوی. گاهی اوقات ما اینجا مشکل داریم، اینجا مشکل داریم. 25 سال مردم باید این ور اون ور برن تا یک اینقدر این درد باید زیاد بشه، یا برن سراغ مولا علی. تازه اگر این درد حقیقی بود و جای خودشون پیدا کرده بودن، بازم کار به سامان میرسید، نرسید، چون واقعا آگاهانه بازم حل نشد. پس روی این نرو که چرا درد اینقدر توضیح داده میشه، برای اینکه من دو روز اگه تو رو انداختم و تو دو روز نخوابیدی، صبح بلند شدی میگی یا حجت ابن الحسن من الان فهمیدم بدون تو نفس نمیتونم بکشم، من الان از این در دارم میرم بیرون. میگه تو روایات از غیبت نیست، طرف صبح داره میره بیرون مؤمنه، برمیگرده غروب کافره. یعنی شرایط زمینه ها، نمیخوام بگم مال این عصر، عصر قبل، عصر بعدا تطبیق نمیخوام بکنم، ولی میخوام بگم شرایط به گونه ای میشه که چنین حالتی به دست میاد. اما شما وقتی به اون درد رسیدی تموم شد دیگه، طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک و درد در تو نبیند که را دوا بکند. دارم بده ما مصرف نمی کنیم. این دارم میگم، این خط کلی ماست که دارم خدمتون دارم عرض میکنم. حس حضور رو میتونید وردارید یا جزای دیگه تو همون کانال هم که گذاشتم به اسم خودم دیگه، حسن ملایی، اشتباه تایپی نداشته باشید، اجازهشو گرفتم، فایلشو میتونید اجالتا استفاده کنید. از این فرایند که ما از کجا باید شروع کنیم، اجالتا باید از خودت شروع بکنی، حتی از منم نباید شروع بکنی، چون از خودت، چون سوالاتی را تو داری که الان این رفیق ما امکان داره سوال دیگری داشته باشه، اون خواهرمون امکان داره سوالش متفاوت باشه. انسان آهن نیست یه نسخه بهش بدی، انسان آدمه. شما باید نگاه بکنی، طبیبینه نگاه میکنه نسخه های متفاوت میده. پس ما باید خودمون رو یه مروری کنیم، با خودمون یه آشتی کنیم. این گوشیه فلان فلان شده، این تلویزیون، این ماهواره، این شبکه‌ها، این دوست، یه لحظه خاموش کنید، بذارید کنار، یه دو دقیقه، پنج دقیقه، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بوده که آدم بیشینه فکر کنه. این گام اوله. گام اول ما رو وارد ساحت دین میکنه، وارد ساحت تشیع میکنه، وارد ساحت مهدویت میکنه. به همین میزان میری جلو. شاید ما هم جز نجوا و عبدال اینا شدیم. شما چه دیدید؟ استاد داره صحبت میکنه دیگه، همین صداها دیگه
میره دیگه.
کی هست استاد؟ ولی من نمیدونم دیگه. ولی
بزرگوارم بابا، تشکر میکنم از جناب دکتر مولایی عزیز. سوال دیگری رو یکی از عزیزان پرسیدن که هدف از گونه شناسی تولید نظری است. بچه مشترک تمامی گونه هایی که در عصر غیبت برشمردید، گونه های لغزش اعتقادی که در عصر غیبت برشمردید چه هست؟ و اینکه در قامت نظری اگر که بخواید کل این قضیه رو، کل این گونه های بیان شده رو در یک نظریه مثلا دو پاراگراف یا سه پاراگرافی بیان بفرمایید چه هست؟
ببین کار سخته. گاهی اوقات توی عقاید شما در مقابل یک لغزش قرار میگیری که طبق گفتم زمینه ها کجاست و برایند ها رو چیه. گاهی اوقات شما به واسطه این که شما این ریشه ها رو میبینی، بروندادش تردیده. آیا شما میتونی به همان گونه که با کسی که در وجود حضرت ولی است تردید داره همون نسخه ای رو بدی که با یک ریشه متفاوت در نسبت به حضرت انکار داره؟ نمیتونید بدید، متفاوته. حتی به محضر امام صادق رسیدن، گفتن که از اهل بیت شما، یعنی از سادات، کسانی هستن که نسبت به شما، مقام شما منکرن. گفت اینا منکر نیستن، اینا جهود دارن. جهود، منکر، انکار با جهد، میگه چه فرق داره؟ کسی میدونه چه فرق داره؟ انکار با جهد چه فرق داره؟ ها؟ انکار جایی که طرف نمیدونسته، حالا مقامات اهل بیت نمیدونستن، ولی امام صادق میفرماید اینایی که تو ما خدا اهل بیت هستن و ما رو قبول ندارن، اینا جهود دارن. یعنی اینا آمدن میگن این مقامات رو ندارن. جهد با انکار فرق داره. وقتی اینطوری شد، شما باید هر کدوم رو سوا سوا باید در نظر بگیری داشته باشید. گاهی اوقات ریل خیلی ها به تردید میخوره، گاهی اوقات به انکار میخوره. شما با اینا باید مواجه متفاوتی باید داشته باشید. تو هر کدومش البته شما میری بعد نگاه کنید زیر شاخه دارن و امکان داره که شما دقیق بشی به دو مورد یا سه مورد به صورت کلان برسی. من روی مورد که فرمودید نکته خوبیه که از عزیز فرمودن که این که دوباره درخت اصلی این، تنه اصلی این، غیر از این دو تا یا به تنه دیگه میشه جای کار داره، یعنی کار پژوهشی میخواد. من بیشترین نمیتونم بهتون بگم.
درود به پایان بر شما دکتر. خب با توجه به اینکه در ضعف زمانیش هم هستیم، به سوال دیگری که مطرح کردن این هستش که تکالیف سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی مسئول در قبال لغزش‌های اعتقادی چه هست؟
باریک الله. ببین این پاور مگه به اینجا فعال کنن؟
پاور رو مثلا فعال بکنید عزیزم.
فعال کنید. ببینید سوال خیلی خوبی پرسیدن. حالا تا فعال کنم من صحبت می‌کنم تا رفقا فعال کنن. ببینید انسان موجودی اجتماعیه، یا به ضروره یا بالفطره یا هر چیزی دیگری که شما وقتی میرید نگاه بکنید تو بحث انسان شناسی، به هر دلیلی شده انسان باید به خاطر تنوع نیاز و تأمین نیازهایی که باید وارد جامعه بشه. و وقتی وارد جامعه میشه کثرت آدما کثرت نیازها رو میاره و محدودیت امکانات رو. وقتی این چنین حالتی شد تأثیر تأثیرا پیش میاد، تضاهما پیش میاد، باید قوانینی اینجا گذاشته بشه. این قوانین در صورتی حل این تضاهم میکنه که به یه نهاد قدرتی داده بشه و این نهاد قدرت بتونه اون رو انجام بده. ما از اون تعبیر به حکومت میکنیم، کاملا انسانی دارم صحبت میکنم، اصلا نه دینی. حالا این حکومتی که میاد یا مصادفه با ارزش‌های شما، یعنی برای رشد بشر داره فعالیت میکنه، یعنی قانونگذاری میکنه، قضاوت میکنه، اجرا میکنه، و یا این کارو انجام نمیده. در لسان قرآن به حکومتی که نسبتی نداره با اون نگاه کلان به بشر، رشد بشر، به اینا میگن طاغوت. طاغوت مؤثر است یا مؤثر نیست؟ به همون دلیل که انسان اجتماعی به وارد جامعه میشه و تحت تاثیر قرار میگیره، حکومت اگر طاغوت باشه مؤثر است. روایتی من تو همین کتاب آوردم امام باقر اگر اشتباه نکنم فرمود کسانی مؤمنان، کسانی که میان تمام تلاششون رو میکنن برای عبادت خدا، اما زیر سایه طاغوتند، یعنی اون افق نهایی رو، نه اینکه 100% ایراد اشکال کل امکان داره درشه، ولی افق رو وقتی نگاه میکنن اصلا افق ضد خداست. کسانی که متدین هستن و کلی دعا میکنند و راز و نیاز انجام میدن توی اون حکومت قرار میگیرن، حکومتی که نسبتی با خدا نداره، فسعیه غیر مقبول و هو ضال متحیر والله شان الاعمال، خدا بدش میاد. چرا؟ چون انسان موجود اجتماعی وارد این حاکمیت باید حتما باشه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود لا بد للناس من امیرن، دیگه حتما باید جامعه امیری داشته باشه، حالا یا خوبه یا بده ولی باید باشه. شما باید تلاش بکنید، شما باید انتخاب بکنید، شما باید رأی بدید، شما باید برگزینید. اونی که برای رسیدن به اهداف شما بسیار موثره، این سکه اون روه. پس مسئولی که میاد توی این جایگاه حکومت قرار میگیره، نسبت به تک تک آحاد خودش بزرگترین وظیفش داره که زمینه های رشد رو باید فراهم بکنه. کما اینکه قانونگذار هم باید بهترین قوانین رو مبتنی بر قوانین الهی باید فراهم بکنه. اگر مسئولی اصلا تو این باغ نیست، مسئول یک حکومت دینی که داره انجام میده نیست، اصلا این کار نیست. پس چرا اومده سر کار یک کسی با زد و بند آورده؟ اونو چه کسی آورده سر کار؟ اون شعار داد که ما باید همه حالمون خوب باشه، همه آزاد باشیم و ما هم معیار نداشتیم. ما تو جامعه هستیم، ما به او دادیم، او آمده افراد دیگر آورده. بحث اجتماعی که من توی قسمت چهارم راهکارهای مقابله با لغزش اعتقادی تو کتاب توضیح دادم، یه بخششم برای اینه که ما در قبال تثبیت حکومت، تضعیف حکومت، گزینش کارگزار که بر ما تأثیر داره، ما باید آشنا باشیم، ما باید آگاه باشیم، ما باید گزینش کنیم. اگر گزینش نکنیم برامون گزینش میکنن. این سمته. میخوام جواب یکی دو سوال دیگری که این هست همه رو با هم دیگه بدم، یه کاسه بدم بره. اونم اینه که جناب آقای مسئول، شما راجع به این کار، این بود، این اعتقاد چه کار کردی؟ من بعضی جا میرم صحبت میکنم توی بعضی از شهرها، دیگه خوششون نمیاد، منو نمیگن، دعوت نمیکنن به من حضرت استاد که بیام صحبت بکنم. چرا؟ برای اینکه من اصلا میرم صحبت میکنم میگم جناب مسئولین شهرداری، شما به من بفرمایید طبق اعتقاد مردم شهرتون، اعتقاد به حضرت حجت به ظهورش دادن، شما که این همه توی این چهار راه و راه میدونای شهرتون تندیس های مختلفی گذاشتید که گاهی خودتون نمیفهمن چی چیه گذاشته، شما چقدر از نمادهای اعتقاد به امام زمان، انتظار، امید، عدالت، شما چقدر گذاشتی؟ میگه نذاشیم. رفتم دانشکده هنر صحبت میکنم باهاشون، میگم شما میگه اعتقاد به امام زمان ندارید، شما چند تا پروژه تعریف کردید؟ بالاخره شهرداری میخواد بذار شما نماد و نما بگیره درستونه، شما این کار دیگه، شما بیایید. استاد دانشگاه میگه من برای اولین بار تازه دارم میفهمم با چه کنم، مسئول دیگه، مسئول اجرایی که نیست، این یه استاد مسئول فکر و فرهنگ دانشجوی من. میگه من تا الان نمیدونستم به عنوان یک استاد هنر باید دانشجوامو ببرم المانه هایی که تو با واسه مهدویت انتظارم با دانشجو به عنوان پروژه با دانشجوام کار بکنه این کار انجام بده. من تازه اولین بار دارم متوجه میشم. خب مسئولیم دیگه. کسی که مسئولیت اجرایی داره به گونه‌ای، کسی که مسئولیت تقنینی داره به گونه‌ای، کسی که مسئولیت فرهنگی داره به گونه‌ای، و هر کدومشون منتها فرق به اینه که این هدف کلان شناسایی بشه، نسبت شمایی که اینجا هستید با این هدف این شناسایی بشه که الان شما با این توانایی، با این قابلیتی که دارید، با اون نسبت با چه کار بکنی. شما با این همه قابلیت، با این همه فنونی که دارید، خدا وکیلی کار شما نیست پادکست درست بکنی. این یکی از دانشجوهای پزشکی نیشابور به من گفت، گفت من تصمیم دارم برای کار امام زمانی ترم آخر پزشکی بیام بیرون برم کارهای فرنگی امام زمانی. گفتم یعنی چی؟ گفت کلیپ درست کنم، پادکست درست کنم، کارهای فرنگی درست کنم. گفتم شما خیلی غلط میفرمایی، استادم دیگه، استادم میتونم چوب استاد به. گفت چرا اینج؟ گفتم توضیح، من وقتی دارم توضیح میدم نگاه تو کلاس دقت نکردی، اون نگاه تمدنی، تو نگاه تمدنی نظامواره میخواد، تو نظامواره جای تو مشخص میشه، تو الان باید رتبه یک داشته باشی بهترین مقاله رو باید بزنی. گفت من تا حالا فکر نکرده بودم راجع به این. خودمون رو ارزون نبینیم، قدرت رو نگاه بکن و افق رو ببین. حالا هم تقویت باید بکنی، هم این که شما باید چیکار کنی. شما شدی مسئول یکی از نهادهای کشور، حالا شما بر اساس این چون تربیت شدی آموزش، من چرا شما یه نگاه میکنم؟
خواهش
من این ور
محبت کنید.
آره شما نزدیکتر هستی به من. دارم هر کدوم از شما هسته امکان داره برای خودتون، من نمیدونم چه مسئولیتی دارید، با این نهاد و با توجه به استعداد ذاتیتون و امکانات بیرونیتون شما بر اساس اون قرار بدید. ما چون که صحبت میکنیم مسئول میگیم، یه دفعه یاد از بالا میافتیم تا پایین، اونا مسئولین، اونا هستن، در حالی که ما خودمونم الان حداقل نه اینکه اینجا اصلا خیلیشون متأهلن، تو خونه مسئولن، خانمایی که اومدن مسئول نیستن که فرهنگ مهدویت تو خانواده باشه، شوهرشون، شوهرها همینجور، بچه‌ها امام زمانی بار بیان هستیم. پس ما هی مسئول میگیم، هی فرافکنی نباید بکنیم، به تناسب. مثال کلان زدم، مثال جزئی هم خدمتتون
درود بر شما. آقای دکتر مولایی عزیز، من یک سوال نظری دیگه دارم و بعد میریم سراغ سوالاتی که مستاقی پرسیدن عزیزان و به اون برسیم. آقای دکتر ببینید، در بین نسبت بین عاملیت و ساختار، این عامل شکل‌گیری لغزش‌های اعتقادی بیشتر ساختار است، حاکمیت است، نهادهای مسئولن، یا لغزی و کوتاهی فردی هم هست؟ این اگه بخوام نسبتی برقرار بکنیم بین فرد و ساختار، این لغزش بیشتر ناشی از فرد است یا بیشتر ناشی از این زمینه عوامل زمینه ساز؟
بله،
بیشتر
بله.
ناشی از فرد، کوتاهی فرد، یا اینکه نه کوتاهی ساختاره؟
ببینید به نظرم ما نمیتونیم یه نسخه بدیم، دوره ها و زمان ها فرق میکنه، حتی افراد هم فرق میکنن. یعنی گاهی اوقات شما فرد رو میبینی نگاه میکنی اینجا مشکل ساختاری اونچنان نیست، خود فرد داره کم میذاره، اما گاهی اوقات شما نگاه میکنی که ساختار، ساختاری که الان معلمین و فرهنگیان میان به من میگن من تو مدرسه میخوام کار امام زمانی انجام بدم، ساختار نظام آموزش پرورشی، متون آموزشی، تعداد درسات و ساعتایی که دارن انجام میدن یه گونه ای که انگار دستاوردمون بسته است نمیشه انجام بده. پس گاهی اوقات اینجوریه. اما اون چیزی که بنده فکر میکنم تو این مدت روش تجربی به دست آوردم، شما میتونید روش کار بکنید، اینه که معمولا نظام ساختاری بیشتر مانعیت داره ایجاد میکنه، و علتش هم به خاطر همینه که حضرت میاد تشکیل حکومت میده، ساختارهای غلط رو میزنه از بین و نظامات جدید وجود میاد. و برای اینکه شما هر چقدر قوی باشی تو یک مجموعه ای که با شما راه نمیان، یا ضد شما هستن، یا حداقل بی تفاوت هستن و امکانات نمیذارن، شما نمیتونی خیلی کار کنی. اولا شما نباید تنبل، شما که میگم یعنی خودم هم دارم میگم، شما میگم نه شما، شما دارم با خودم دارم صحبت میکنم، نباید اینجوری باشیم که بگیم حالا چون امکانات فراهم نیست دیگه، پس منم دیگه دست به دست رو دست میذارم. نه خیر، شما اولا نمیتونی ساختار عوض کنی، ساختار رو اصلاح بکنی، شما نمیتونید امکانات دیگر استفاده بکنی. چرا؟ ولی معمولا بحث سازمان ها، ساختار ها، حاکمیت ها قدرت بیشتری میتونه داشته باشه در جلو رفتن به اهداف یا در واقع یه جورای کند شدن یا توقف و حتی خدای نکرده گاهی اوقات عقب گرد. عقب گرد ما معمولاً تو ساختارهای طاغوتی میگیم. طاغوت یعنی اینکه پشت کرده به هدف اصلی داره میره جلو که عقب گرد میکنن. ولی توی نظامات الهی، نظامات الهی هم لزوما امام زمان نمیگم، آقا مردم ما با هم دیگه اومدن خون دادن شهید دادن، گفتن آقا ما میخوایم اون به طرف خدا بریم، گذاشتیم یه حکومت گذاشتیم، هزار یه عیب داره، نیروی انسانیمون، قوانینمون مشکل داره، ولی ما اون طرف میخوایم بریم با هزار گیرگوری که داریم. ببین من اتوبوس وی آی پی ندارم، ولی با همین فلوس واگن قدیمی هم دارم میرم مشهد امام رضا. دارم میرم امام رضا. بله کسی بیاد بگه به 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 این چه اتوبوس وی آی پی، این غلط داره میگه و ماشین باید عوض بشه، این حرف دیگریه که باید داشته باشیم. ولی کسی بیاد بگه بابا این چی چیه فولکس واگن، 40 سال ما انقلاب کردیم با فولکس واگن داریم میریم، اون با اتوبوس، میگیم شما نگاه کن اونی که وی آی پی داره میره اون اصلا مسیرش جای دیگره، یه شهر دیگه داره میره، ما داریم میریم امام رضا داریم میریم. بله شما ماشینتو عوض بکن، رانندتو عوض بکن، جادتو درست بکن، ولی مادامی که هدف درست است. امام صادق فرمود، اومدن پیش امام صادق فرمود ما میبینیم آدمایی که شما رو قبول ندارن ولی چقدر مرتبن، منظمن، چقدر همه چیزاشون به راه تتمیزن، بهداشتین، اما شیعیان شما اونایی که شما رو دوست دارن، امام زمان دوستن، چند به هم ریخته هستن. امام چی میگی شما؟ چی میگی؟ اینها تو مسیر درستن، چون مسیر درست، هدف درسته، شیطان اینا رو اذیت میکنه. شما میبینید شلخته هستن، بی‌نظم، بجرا نمیگنن، ولی اونا اصلا مسیرشون غلطه. شیاطین اصلا با مسیر غلط کار ندارن که برو گل بل بل دیگه برو، چون آخرش دره است. این بر چون داره میرن سخته، به امام فرمود دیگه این حرفا نزنی. توی بعضی روایات من دیدم گناهان آدمایی که هدف درست انتخاب کردن این وسطش توپخ میزنن، خدای متعال به خاطر هدف درست خدا میگه از گناهانشون در میگذرم. اما کسانی که هدف و غلط میدن خیلی هم شیک و مرتب باشن، خدا میگه نمیگذرم. تو رفتی تو ذیل ولایت طاغوت وایستادی، تو بیا ذیل ولایت الله باید قرار بگیری به مراتبش.
درود بر شما، تشکر میکنم. من سوالی که عزیزان پرسیدین هستش در مورد راهکارهای مسئولیت بخشی برای مواجهه مسئله من با خود. یعنی ابتدای هم فرمودید که کسی که بخواد به عنوان در واقع به مسیر برگرده و در راه قرار بگیره، اول باید مواجهه با خود داشته باشه، کاملا مسئله محور، یه بار برای همیشه موبایل و همه اینها رو بذاره کنار.
نه همیشه تو چیز نکنی، یه تیکش و کلیپش
نه، یه تیکه بذاره کنار، یه دقیقه بذاره کنار.
ببینید اسلام
نمیگه موبایل بذاره کنار،
اسلام دین اصلا نه گاهی خود واقعا من الان میترسم دیگه از این چیزای عجیب غریبی که ببینید ما توی اسلام عزلت مطلق نداریم، اما بخشی از گوشه‌گیری برای تفکر، برای اینکه رو خودت فکر کنی، راه رو پیدا کنی، چیکار کنی، این رو داریم. برخی به بهانه اینکه اسلام اجتماعی است کلا در سال دو دقیقه هم با خودشون
نمی‌کنن،
البته ندارم، ولو در شب قدر. من گاهی تو شب قدر مثلا میرم تو میان مردم میشینم، تو شب قدرم که اومده چیپس، حالا یه بار بچه هست یه دیگریه، بزرگ اومده چیپس و پفک و تخمه و هندونه و موبایلم که روشنه، دارم آقا شب قدر بیزمه، شما یه 5 دقیقه به خودت، به قدر خودت فکر بکن. بله منظورم اینه، ببخشید من
خواهش میکنم، آنچه که اشاره کرده منظور این هستش که آنقدر افراد با موبایل و امثال هم اونس گرفتن، شب قدر معمولا یک کم قرآن توش داره و بر سر هم میگیرن موبایلو.
بله بله اینو ندیده بودم.
خداوند رحمان این احیا را قطعا قبول خواهد کرد، چون
با موبایل
ما برای از مواجهه مسئله من با خود، برای مسئولیت، یعنی واقعا خب هیچ، همونطور که در کتابتون اشاره کردید، هیچ کدوم از ما در امان نیستیم، بلا استثناء ارتفاع قضیه فرق میکنه. ممکنه یک عالم بزرگواری در یک اوجی قرار داشته باشه، اون نقطه‌ای که اون عزیز هست مورد هجم قرار بگیره. برای بنده‌ای هم که طبقه منفی 25 هستم، خب در حال یک نکته دیگری است. برای اینکه مسئولیتی ایجاد بشه، برای اینکه مسئولیتی ایجاد بشه در مقابل لغزش‌های اعتقادی چه کنیم آقا؟
یکی از راه‌های خیلی خوبی که در واقع ذیل راه برد سوء ظن به خودت، انس با عدی است. راه برد تربیتی اهل بیت سوء ظن به خودت. شما مناجات خمس عشر حضرت سجاد رو قبل از اعمال دیگه شروع میشید، اعمال ما شروع کنه، یعنی اول مفاتیح شما نیا کنید مثلا سوره های قرآن، بعد دعاهاست دیگه، مناجات خمس عشر، بعد وارد اعمال ماها میشیم. از این راهبر تو قالب دعا استفاده میکنه، یک صفحه هم بیشتر نیست. مناجات خمس عشر هر کدومش دعاش 15 تا مناجاته که یه صفحه کمتر زیاده. ولی مثلا یه دعایی هست، آیه دکترم کمکم میکنن، نمیدونم مناجات اوله یا مناجات دوم امام سجاد، شکایت از خودت. الهی اشکو الیک مثلا، نفسی که فلانه، نفسی که اینجوریه، نفسی که اونجوریه، خلاصه چنان گوشی رینگ میبره امام سجاد، یک جوری میزنه، هی نفس من اینجور، امارتم به سوء، مملوتم به صحوه، نمیدونم میالتم به لحوه، اینقدر میزنه. این فقط دعا نیست که، مطالعه باید بکنیم. ما اگر خودمون در مقابل خودمون واینسیم، هیچ کس دیگه نمیتونه در مقابل ما وایسه. این راه برده اساسی که شما سوء ظن به خودت و تصمیمات خودت داری که شاید اشتباه کردم، زود قضاوت کردم و امثال اینها، اون سه با ادعیه های این چنینی کار کرده دیگه، کار کرده خیلی خوب. دعا اینه شما خیلی خودت رو تحویل نمیگیری، البته من نمیتونم این کار انجام بدم، ولی زیاد خودت رو تحویل نمیتونی بگیری، چون دونه دونه بهت میگه، میگه تو واقعا اینجوری نیستی، مملو و از خطا، اسیان، فراموشی و و و همون جمله‌ای که حضرت یوسف فرمود دیگه، و ما ابرئ نفسی ان النفس لامارتون بالسوء. این یه مسئولیت خیلی خوبی برای آدم ها ایجاد میکنه. ببین شما وقتی که میدونی اینجا پرتگاهه، شما وقتی بچت میره نگاه میکنی اینجا مثلا این پلوفاس برقی گذاشته، این اگه بره میسوزه، سریع یه چیزی ایجاد میکنی که دیگه طرف مقابل نمیره، حفظت میکنه، حفظم میکنه. این مسئولیت امان از موقعی که شما یک لحظه‌ای فکر کنی که کسی هستی، یعنی یک هستی، به معنی اینکه یک شدی، میگه من برای خودم کسی هستم. چقدر خوبه که آدم ها همیشه فکر بکنن که صفرن، صفر. و این با ادعیه اصلا یکی از کارکردهای عبادات، مناجات، ادعیه که حضرت امام داره میگه اصلا مکتب تربیتیه، دعاهای اهل بیت مکتب تربیتیه. خیلی از کتابای اونایی که اهل مطالعه هستن آثار امامو میدونن، امام توی بعضی کتاباش داره میگه این کتابای اخلاقی که مثلا مطرح میکنه اصلا کتاب اخلاق نیستن، کتاب اخلاق نیستن. چیه کتاب اخلاقی که من میخونم ادب اخلاقش تاثیری نیست، ولی میگه شما برو یه دعای عرفه بخون، یه دو کامل بخون، یا ابو حمزه بخون، شما چه حس خوبی پیدا میکنی، چون از خودت فارغ میشی. وقتی از خودت فارغ شدی دیگه مسئولی دیگه کی میخواد تو رو بزنه، تو دیگه خودت نیستی. این همون چیزیه که در زبان میخوام بگم، یکی میسید عرفان همی چیزای بلدم، در زبان عرفان میگن عشق الهی.
آقای من یک سوال مستقیم بپرسم که عزیزان هم بچه مشترک تمام سوالاتی بود که برای ما ارسال کردن. عزیزی میگوید بنده خودم شخصا معتقدم، همسر من معتقده، اما این اعتقادات رو چگونه به نوجوان خودم منتقل بکنم؟
چند نکته مهم ما تو بحث نوجوان باید بدونیم. اول شناخت خود مخاطب، یعنی نوجوان. حتی گوه قدروف آقا بهتون بگم بزرگواران، جنسیت شخص تأثیر داره اینکه شما چجوری حرف بزنی، با چه استدلالی صحبت بکنی. یعنی گوه قد شما میاد دختر 10-15 سالته سوال میپرسه به پسر 10-15 سالته، شما فرق میکنه چرا سوال بکنی. یادش به خیر در دوران قدیم ما که یک روش های تربیتی خوبی پدر و مادر داشتن، دخترها رو چطور تربیت میکردن؟ یادتون نیست، من بهتون میگم یادتون بیاد. دخترها رو با نیشگون تربیت میکردن، پسرها رو چطور تربیت میکردن؟ بله، حداقل کمربند. یعنی مخاطب شناسی دارم میگم، منظور مثال دارم میزنم براتون که چه جوری باشه. وقتی شما دارید صحبت میکنید اولا مخاطبتون رو باید بشناسید، ثانیا مگر انبیا نفرمودن ما مأمور شدیم به اندازه عقل مردم صحبت بکنیم؟ شما نمیتونید، باید دلایل و براهین داشته باشید، اما شما نمیتونید نسبت به هر بچه‌ت با یه دلیل صحبت کنید. یه بچه‌ت اهل تفکر، اهل مطالعه است، یکی نه، ساده است داره صحبت میکنه. اونقدر من دیدم، یعنی سوالی که شما نمیخوام ارجاع بدم به منابع، منابع ما داریم، مثلا دکتر باهنر یا دوستان دیگر دانشگاهی و حوزوی و حتی مرکز کودک و نوجوان، مرکز تخصصی مهدویت، که اونجا روش اصول و روش های آموزش و ترویج معارف دینی و مهدوی رو اونجا میگه. به این منابع کسانی که مسئولیتی دارن، اونایی که تو خانواده هستن، مخصوصا مادرها بیشتر، آقایون کمتر، خیلی آدم آقایون من خیلی امید ندارم بهشون بشن، چون کارشون چیز دیگه، میخواست برن گروه بیان، مادرها باید بیشتر روش کار بکنن، اطلاعشون رو کامل بکنن. مضافم بر اینه که اعتقاد به امام زمانمون رو ما باید توی خونمون عملی باید نشون بدیم. یعنی مثلا من نشستم داره فوتبال میده رئال مادرید با بارسلون، من دوست دارم اینو ببینم، اما خانمم دوست داره که مثلا فلان سریال مثلا ببینه، اما بچه هم دوست داره که اون کارتون رو باید نگاه بکنه. الان روش امام زمانی چیه؟ باریکلا میکروفون اومدم برات پرت بکنم، این معلوم یا رئالیه یا بارسلونیه که باید بشه. اونی که اینجا اهل ایثار بیشتره، اون تو لشکر حضرت ولی عصره، چون یارای حضرت اهل ایثارن، یعنی دیگری رو به خودشون انتخاب میکنن. اون بزنه کنار، این بزنه کنار، این خانواده، یعنی گفتم ما اعتقاد به امام زمان داریم، اما ما چیزی نمیبینیم. ببخشید، گاهی اوقات بعضی از تابلوهایی که تو خونه ها هست، اگه امام زمان بیاد واقعا این تابلوها رو دیوارها میمونه؟ نمیمونه. این چی که مثلا برس از روش های ما، آقا اومده داره نماز داره میخونه، الله اکبر الله اکبر الله اکبر، یعنی الان بزن شبکه 2 23 داره میده، من دیر اومدم داره میخونم. این بچه اینجوری چجوری میخواد مثلا عشق به خدا پیدا کنه؟ پس جمع کنم، 1 ما باید خودمون معارف رو از اینجا به اینجا، به تعبیر حضرت امام به آسد احمد آقای خمینی فرمود پسرم آخره اون فرمود معارف از اینجا سعی کن بیار اینجا استفاده بکنیم. توصیه عمومی ها، نه وقت ایشون، به همه توصیه عمومیه، باید به اینجا باید بیاریم و این رو تمرین بکنیم، مراقبه داشته باشیم، توی خانواده خودمون شروع بکنیم. مخاطبتو بشناس، شوهرتو بشناس، خانومتو بشناس، بچهاتو بشناس، فامیلتو بشناس، محتوای معارفیتو قوی بکن. از معارف مهدویت من الان 2-3 تا سوال اینجا مهم پرسیدم، هیچ کسی به من جواب نداد، یا خجالت کشیدن یا نخواستن ریا بشه، نمیگم نمیدونستن دیگه، خودش هر که میدونست، ولی باید بدونن کسی که نمیدونه چی میخواد بده به بچهش، نمیتونه که. با او با رفاقت، با صمیمیت، یعنی تو قالب محبت و صمیمیت باید با او تا بکنه. بیش از اینشو دیگه من نمیفهمم دیگه.
تشکر میکنم از استاد مولوی عزیز. آقای من به عنوان حرف آخر، سخن آخر، خواهش میکنم، تمنا میکنم به عنوان یک هدیه که به حال عزیزان از این بیان، چون به حال حضرت عالی انس دارید با وجود نازنین حضرت بقیت الله العظم.
خیلی من اصلا انگار انس دارم،
به هر حال یه ارادتی دارید،
من یه گواشکی دارم،
اگر یک ذره هم به حال ارادت داشته باشید، به حال اون مسی که شما نمیشید تحت عنوان من برمیگردم به کتاب درخشان لغزش های اعتقادی در عصر غیبت، گونه ها، زمینه ها و راهکارها. بعضی هم توصیه میکنم، متن مهمی است به هر حال. من خواهش میکنم از اتوالی به عنوان
چون محبت داری
که در این زمینه تلاش کردید،
سلامت باشید، محبت
به عنوان سخن آخر.
من داشتم میومدم در محضر جناب دکتر شفیع سرستانی بودم، عرض کردم، گفتم من هر جا که میرم میخواین منو پیدا بکنید بنویسید مولای امام زمان مهدویت، من صفرم، من میشه باید ولی کنار امام زمان باشم، یعنی حضرت بره کنار من اصلا صفرم، هیچی نیست. اما پیشنهادی که من به محضر شما عزیز دارم اینه که ما در اصل قرار گرفتیم فلعی معارف دین و معارف مهدوی رو فلعی نمیشه آدم یاد بگیره، نمیمونه. دین یه مجموعه نظاممنده، باید سعی کنیم نظام فکری داشته باشیم. اگر نظام فکری داشته باشیم، شما هر دونه 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 تون یه خزرید، یعنی دین هم نه تنها مشکل خودت حل میشه، مشکلان دیگران رو میتونید حل کنید، چون نظام فکری دارید، نظام مسائل رو بلدید، اصول و فروع رو بلدید و میتونید استفاده کنید. با نظام فکری استفاده کنید. نظام فکری از دو مسیر به دست میاد. بدون نظام فکری نمیتونید. دشمنان الان نظاممند بش عقاید شما هجمه میکنن، شما میخوای فلعی دفاع کنی، نمیشه. دو مسیر وجود داره، یا باید اهل مطالعات چندین و چند ساله باشید تا خودتون این نظام فکری رو به دست بیارید که این سر جای خودش باشه، خیلی خوبه، یا اینکه از کسانی که نظام فکری دارن بهره مند بشید. کسی که از نظام فکری دیگران بهره مند میشه و خودش هم داره مطالعه میکنه، مسئونه عقایدش، دیگران رو هم به مسئولیت میرسونه، شبهات و باورها رو جواب میده. من پیشنهاد میکنم مثلا تو بحثای مهدویت که این کتاب ما منتظریم که نظام تفکر مهدویت توی اندیشه رهبر معظم انقلابه، نظام 40 ساله ایشونه، یعنی تدوین کردم از سال 53 تا 94. فیشایی که خود بنده داشتم توی مؤسسه انقلاب اسلامی نبوده. گفتم رفقایی که دارن کار میکنن یه دور، کسانی که مطالعه کردن خودشون مندرس کردن، وقتی شما اینو مطالعه میکنید با موضوعات متنوعی که وجود داره، ساندویجی نظام معرفتی از جانب یک انسان فقیه اسلام شناسی که جنبه حاکمیتی هم داره میتونید به دست بیارید. وقتی نظام فکری به دست آوردید، شما بعضی از نکات ریز دیگر رو میتونید دنبالش برید به دست بیارید، ولی مسئول میشید، دچار شک و دودلی نمیشید، چه برسه به انکار تو عقاید و باورهایی که دارید. میتونید از این کتاب استفاده کنید. البته تو همین کانال هم اجازه گرفتم، الحمدلله بنیاد فرنگزاد مهدی موعود اجازه شد داده به ما، فایلش هم گذاشتم، استفاده بکنید. اگر میخواد خودتون نقطه برداری کنید، اون یه حرف دیگه‌ایه که از کتاب، ولی میتونید استفاده بکنید. نظاممند فکر بکنید، به بچه هاتون، به دانش آموزاتون تفکر نظاممند یاد بدید. این تفکر نظاممند یعنی چه؟ یعنی شما مسائل اصلی رو متوجه بشید، مسائل فرعی رو متوجه بشید، ارتباطاتشون رو متوجه بشید، اولویت ها رو متوجه بشید. وقتی اولویت ها و نظام ها رو متوجه بشید، اون موقع شما اگر جایی هم نکته ای از نکات دین رو متوجه نشدی، به دین بدبین نمیشید، میگی من اینجا رو نفهمیدم، من بچه گروه تجربی هستم، گروه علوم تجربی هستیم. اون موقع ما نظام قدیم داشتیم میخوندیم، یکی از دلایلی که خدا لطف کرد من تو درس ها موفق بودم، مثل شیمی موفق بودم، من جدول مندلیف رو مثل جدول ضرب میدونستم. جدول مندلیف شما نگاه کردید، همه عناصر کشف شده نیست، جاهاش خالی داره. بعضی جا مندلیف میگفت که من همه عناصر رو کشف نکردم، ولی اینجاها باید باشه که احیانا بعدها کسان دیگه بیان اینا رو کشف کنن. ولی این جدول رو نظاممند در آورده بود و معلم ها اون موقع میگفتن کسی این جدول رو داشته باشه دیگه تو شیمی خیلی قوی میتونه بره جلو. تو معارف دین هم اینجوری باشید، یعنی نظاممند فکر کنید، نظاممند در واقع به افراد نظاممند مراجعه بکنید، حتی در میان عالمان و فرهیختگان حوزه دانشگاهی، کسانی که سیستمی فکر میکنن مراجعه بکنید. این یک راهروی خوبی ایجاد میکنه، مسئولیت خوبی ایجاد میکنه و دیگران رو هم میتونید کمک بکنید و میتونید به این صورت خدمت به حضرت ولی عصر داشته باشید. حتما نسبت به وقایع اجتماعی حساس باشید، چون به شدت عقاید ما امروزه مرتبط شده با حوادث اجتماعی. حتما قضاوت کنید، اما زود قضاوت نکنید. قبول ندارم این شعاره که میگن ما نباید قضاوت کنیم. انسان با قضاوتهای خودش خوشبخت یا بدبخت میشه. حتما قضاوت کنید، اما زود قضاوت نکنید. حتما قضاوت کردنتون معلوم اینه که نظاممند فکر کنید تا بتونید خوب تحلیل کنید و درست قضاوت کنید. خیلی تشکر میکنم از همه اعضایی که زحمت کشیدن این جلسات شکل بگیره. بنده فقط تا قم اومدم تا اینجا، و واقعا بزرگواری فرمودن. از شما تشکر میکنم صمیمانه که با سعادت گوش دادید. گاهی اوقات میکنم در حوصلتون سر رفته باشد، به خاطر اینکه فرهیخته هستید، برخی از مطالب رو از من جلوتر کار کردید و من اومدم درس پس دادم. به محضر شما بزرگواران، به محضر آقا، به محضر عزیزان دیگری که من نمیشناسم، ولی الحمدلله جمعی که امام زمانی باشه انشاءالله مورد عنایت حضرت ولیعصر هست و این جمع زندگیش، خانوادهش با برکت میشه. قدر این جمع رو بدونید، بر محور ولایت حضرت حجت هستید و تقویت کنید، ارتقا ببخشید، با هم باشید. خطاهای همدیگر رو اگر دیدید یواشکی به همدیگر بگید و به ارتقای همدیگر انشاءالله کمک بکنید. موفق باشید و ببخشید اگر من پرگویی کردم در جایی. گاهی اوقات بیانم طولانی تر بود، نیاز نبود اینقدر توضیح بدم، و گاهی اوقات خارج از یعنی کادر رسمی یک سخنران صحبت کردم، بازم بزرگواری کردم که میکروفون دست نگرفتم، اینور اونور اومدم. حلال بفرمایید. التماس دعا داریم تحت ولایت امیرالمؤمنین و اولاد شما و خانوادتون و نسلتون و شهرتون و کشورتون باشه انشاءالله. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صلوات یادی بکنید. اللهم صل